خب بسم الله الرحمن الرحیم.
ببخشید دوستان رو ما تو مزاحم صحبتتون میشیم، امیدوارم جلسه آخر باشه که مزاحم صحبتتون میشم. اگر دوستان به این نکته که میگم توجه کنم و یه روزی داشته باشم خیلی سپاسگزارم. اون نکته این هستش که توی دو روزی که تقریبا من خدمتتون بودم در این کلاس رو بتونم پیش ببرم و اینها، گاهی شخصی ممکنه دستشو بالای کرد یا خواست سوال بپرسه من اجازه ندادم، یا شاید در خود من هستم یه جوری داغ بحث و کلمه بحث بودم و اینها، توی جلسه آخر عذرخواهی میکنم. هیچ مقصودی نبوده جز اینکه من سرگرم درس یا احتمالا تو اون لحظه پیش برده درسم اجازه نمیداده که مثلا به طرح سوالی از شما یا توجه کردم به فرمایشتون رو به من این اجازه رو قاعدتاً نمیداده، فقط همین بوده دلیل. دوم این نکته این هستش که مجددا تکرار میکنم و این رو متعدد در کلاس های درس دیگه بیان کردم، ما وقتی که یک بحثی رو آموزش میبینیم، یک بحثی رو درس میگیریم، گاهی فکر میکنیم که درس گرفتن و آموزش دیدن پایان مسیری است که شروع کردیم. یعنی اون رو با نظام اداری گرفتن مدرک خلق میکنیم. تو مراتب دانشگاهی، نمیدونم حوزوی، آموزشی، قرض گرفتن مدرکیه. برای اینکه این مدرک رو به شما بدن، شما باید واحدایی رو پاس کنید. پس موقعی که امتحان دادید در واقع کارتون با این ماده درسی تمام میشه. این احتمالا باز باتریش تمام یه مدارم قطع و بست داره میشه. پس شما وقتی که دو واحد فلان ماده درسی رو میخونید تمام میشه، میگید خدا رو شکر کردم پاس کردم، بیریم سراغ عنوان درسی بعدی پاس کردم. اما اگر خوب دقت کنید این روند اداری داستان هست برای اخذ مدرک، اما هر واحدی که و هر عنوان درسی که به شما آموزش داده میشه در هر گرایش درسی باشید، در هر رشته‌ای که باشید، در واقع اون عنوان، اون واحد گذاشته شده تا سرفصلی رو در فکر شما، در اندیشه شما، در زیست شما باز کنه اتفاقا. یعنی اون سرفصل درسته که پاس شد به لحاظ اداری، اما در زندگی شما تازه باید چشو باز بکنه. و البته ما نمیتونیم همه سرفصل‌ها رو به روی فکر خودمون و به زندگی خودمون باز کنیم، چون عمر آدمی بسیار محدود هستش، این امکان رو نداره. به همین دلیل سرفصل‌های گوناگونی ارائه میشه تا ما به تصمیم برسیم که آیا این سرفصل رو باز کنیم یا نه. پس اون چیزی که به لحاظ تعلیم و آموزش پی گرفته میشه این نکته ایست که عرض میکنم. به همین دلیل در گذشته و مثلا حالا تو موضوع بحث موسوب فارابی بود، فارابی تو کتاب احصاء و علوم تو مقدمش این رو بیان میکنه. اینا میومدن وقتی شما میخواستید یه دانشی رو بخونید چند تا نکته در مورد اون دانش قبل از اینکه شما وقت بذارید، مثلا یه کتابی بخوام بخونم بعد یه زمانی رو بذارم، وقت منم محدوده، قبل از اون اومدن یه کلیاتی در باب اون علم رو میگفتن، مؤلفش رو میگفتن، چه فصلایی داره، چه انگیزه‌ای داره این علم، به چه مشکلاتی میخواد پاسخ بده، اینا رو بیان میکردن، تعبیر رؤسای رؤوس ثانیه میکردن. از باب اینکه شما تصمیمتو بگیر، خلاصه ریاضی به دردت میخوره، استعدادشو داری، انگیزهشو داری، به کارت میاد یا نمیاد، اگه نمیاد وقت طولانی نذاری، نهایت یه 2 ساعت 5 ساعت وقت گذاشتی تمام شد. همین داستانی که گفتم توی کلاس مثل سر اون فصل درسی که ما باز کردیم همین هستش. پس بسیار طبیعیه که وقتی که یه دوره آشنایی برای شما میذاره، دو واحد میذاره، به همه سوالات پیرامون دانش نمیتونه پاسخ بده. مثلا شما طرف میره روانشناسی، بشه روانشناسی که میره یه دو واحد میذاره، مثلا جامعه شناسی، مثلا مقاطب روانشناسی فرض بگیر، نمیدونم فیزیولوژی، این دو واحدی که میذاره اگه شما بخواید درش تخصص پیدا کنید حالا باید شاید 10 سال وقت بذارید، دو واحد خوندی، این دو واحد معلومه که ده ها سوال، ده ها ابهام برای شما. اما نقطه اینجاست، یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا شما میبینید که این سرفصل باید تو زندگی باز بشه و پی گرفته بشه و بعداً گرایش پیدا میشه، تو مقطع لیسانس بودید، تو کارشناسی ارشد، تو دکتری، دوباره بعد از دکتری
پست دکتریتون، بعداً حوزه پژوهشیتون، مطالعاتیتون، تدریستون توی حوزه بسیار خاص متمرکز میشید، از این باب این اتفاق میفته که این تصمیمه گرفته بشه. پس با اون دو واحد همه بحثای اون حوزه دانشی برای شما حل نمیشه. الان توی این بحث همین اتفاق، دوستان سوالای متعدد قاعدتا دارن، ابهامای متعدد دارن. یه نفری در قسمت فارابیش فلسفه سیاسیش الان ابهام داره، یکی در مورد جهانشناسیش ابهام داره، یکی در مورد خود تئوری جمع دین و فلسفه ابهام داره، یکی اصلا با اون تئوری ابن رشد الان یه مشکلی داره، سوالی داره، جمع دین و فلسفه چیه، اصلا اون تلقی‌های مختلفی که گفتی روی کرده، همه اینا درسته. و بعد از اینکه این دوره تمام شد، شما یواش یواش می‌فهمید خب یه داستانی داره این فلسفه اسلامی. آقا بریم سرفصلی باز کنم، وقتی براش بذارم حالا اینا رو دنبال کنم یا نه، ارزشش رو داره. من حالا یه 20 جلسه هم برم ابن سینا بخونم، یه 20 جلسه فارابی بخونم، نه ارزش نداره، وقتمو تلفش نکنم. این دو تا نکته مقدماتی. اما من یه گزارش تاریخی، تا حالا بحث ما تحلیلی بود و به خاطر اینکه میخواستم تحلیل کنم نظام مسائل فیلسوفا را مورد اشاره قرار میدادم. الان میخوام یه گزارش تقریبا یه رو 20 دقیقه ای از سیر فلسفه اسلامی تا دوره ای که ما دوچار یه مسئله میشیم که این گفتمان الان شما رو این مسئله اومدید اینجا نشستید. این گزارش من هم حیث تاریخی داره، وارد بحثای محتوایی میخوام کمتر بشم. بعد از اون گزارش تاریخی من حدود یه رو 20 دقیقه، شاید یکم بیشتر، نیم ساعت میخوام در مورد ما و فلسفه اسلامی، جایگاه فلسفه اسلامی در زیست ما، ابن سینا تعریفش معلومه با فلسفه اسلامی، هیچ وقت این سوال هم نداشتن که فلسفه اسلامی چیه و به چه درد ما میخوره، ولی ما این سوال رو داریم. این رو میخوام یه مقدار بهش بپردازم. بعد از اون حدود نیم ساعتی هم 40 دقیقه، 45 دقیقه، 50 دقیقه هم من دیگه هستم و گفتگو و سوالا رو پیش خواهیم برد. این تعریفی که من دارم. اما اگر احساس بکنید، چون یکی از دوستان گفت این جلسه قرار بیشتر لازمه به پرسش و پاسخ و اینا باشه، خصوصا با توجه به نکته‌ای که الان قبل گفتم که بعضی از سوالا و پرسشا اصلا باید رخ بده و انتظار پاسخ دادنشون هم الان نداریم و چه بسا شما هم بپرسید، من میگم حالا علی بذارید بعداً حالا ببینید پیش ببرید بحثش رو. با توجه به اینکه کسی پیشنهاد جایگزینی برای پیشبرد این جلسه داره بفرمایید، در این وقت استارت بحث تاریخی بزنم. کسی نکته‌ای نداره؟ خب خدا داره.
میگه به اتفاق آرا دیدین میگن تصویب شد. اجماعش خیلی اجماعه جدی بود. چیزی بخواستم فرمایید؟ خرق اجماع میخوایی بکنیم؟
آره
که نه دادی. یه روایتی از پیغمبر میفهمن که لا تشتم و امتی علی الخطا. حالا اینطوری هم هیچ کسی علی خلاف نمیگه، احتمالا این یه رفع پیدا شد، اجتماع امت رو خلاف داره میکنه. سه تا نکته خدمتتون. یه نکته این هستش که تو سرفصل‌های اون مقداری که من اطلاع دارم، چون گاهی عنوانای درس تو بخش‌های تخصصیتون که وارد میشید، اصلا خود ابن سینا براتون یه سرفصله. خب
اونجا کاملا سر حوصله حدود 6 7 جلسه ابن سینا گفته میشه. یعنی این بحث اونجا برای شما چی میشه؟ باز میشه. فارابی مجدد دوباره شما خواهید داشت. ما باید مفصل‌تر پروژه فارابی بحث میشه. الان دوره عمومی هستیم. تو دوره تخصصی اینا سهروردی الان 8 جلسه 9 جلسه دوستان الان هفته آینده 9 جلسه سهروردی دارن که 8 جلسهشو من خواهم گفت. یعنی این پروژه اونجا باز خواهد شد. این یکی دکتر یعنی میخوام بگم یادتون عجله نکنید تو بحث تخصصیتون براتون میذارم. حتی یه زمان میبره دیگه به واحدش برسید تو اینها. نکته دومی هستش که میتونید با مطالعه این رو با نوارهای درسی یعنی اگه علاقمند شدید که این پروژه رو دنبال کنید خدا رو شکر بعد الان دیگه تو فضای مجازی و اینا درس گفتارهای بسیار زیادی در باب ابن سینا در باب سهروردی در باب ملا صدرا در باب نمیدونم تاریخ فلسفه چه غربیش چه اسلامیش الا ماشاءالله درس گفتار وجود داره با یه مقدار تفکر و سرت و اینا میتونید اون رو به دست بیارید و این خوبه. اگر هم میخواید سیر مطالعاتی دقیقی در این رابطه بگیرید من توی کانال خودم قدیم هم منتشر شده چند تا کانال هم منتشر کرده اصلا یه سیر درسی برای هم مخاطب خاص اون کسی که میخواد متخصص فلسفه اسلامی بشه هم برای کسی که دغدغه تخصص در فلسفه اسلامی نداره ولی میخواد با این سنت آشنا بشه به خاطر حالا یه دلایلی که بر نظر خودش موجه هست دو تا سیر رو اونجا پیشنهاد دادم و میتونید رو همین کانال اندیشه در اکنون توی ارزان به منظر شما تلگرام هست. البته نمیخواد حتما تو این کانال بگردید من چون میدونم اینجا هست ولی کانالای دیگه مثلا کانال انجمن فلسفه دانشگاه تهران اگه فعال باشه چون من دیگه عضو هیچ کانالی الان فعلا جز یک کانال نیستم اگه اون باشه اونجا هم هست و بعضی کانال دیگه هم منتشر کردم میتونید اونو ببینید و یه نظر اونجا مثلا چگونه باید خوند و چه مسیر رو باید طی کرد و بیان کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به محضر شما ما اگر خاطرتون باشه تا ابن سینا رو روایت کردیم و همونطور که فهمودن با زیغ وقتی که داشتیم و دغدغه هایی که داشتیم تلاش کردیم به مقداری به شما منتقل کنیم و نشون بدیم که این یه تأسیسه فلسفه اسلامی به معنای واقعی کلمه تأسیسه پس اصالت داره به معنای واقعی کلمه فلسفه است در این حال به معنای واقعی کلمه هم اسلامیه و هیچ این اسلامی بودنش مضر فلسفه بودنش نیست و فلسفه بودنش مانع اسلامی بودنش هم نیست. در این حال فیلسوفان اسلامی تو سه سطح نوآوری رقم زدن. سطح اول رو خدمت یکی از دوستان عرض کردم. سطح اول از نوآوری تو ساحت هر علمی و دانشی از جمله فلسفه نوآوری در طرح مسائل جدیدی. مثلا یه مسئله جدیدی رو که قبلی ها متفتن و آگاه نبودن طرح میکنه، یه مشکلی اونا غلط نبودن جوابش رو بدن، یه حوزه‌ای رو یه سرفصلی رو توی علمی باز میکنه. این یه رأیی که قبلا همه قبول داشتن و رد میکنه، استدلال علیهش میاره، یه استدلال جدید بر چیزی که قبلا همه قبول داشتن مثلا میاره. فرض بگیرید آنسلم برهان وجودی رو میاره و اولین بار در باب وجود خدا، خب یه نوآوریه دیگه، یه مسئله طرح کرده. برها سطح اول رو فیلسوفان مسلمان الا ماشاءالله دارن در منطق و در فلسفهشون اینگونه نیست که مسائلی که تعریف میکنن عیناً همون مسائلی باشه که مثلا در یونان هست. اگه کسی کارهای تطبیقی انجام بده ببینه فیلسوفان اکتفا نکردن، فیلسوفان مسلمان به آن مسائلی که در فقط یونان مطرح شده و ده‌ها مسئله جدید، ده‌ها نکته جدید در این باب گفتن. اما سطح دوم از نوآوری که فیلسوفان مسلمان رقم زدن که من اینجا تعریف کردم با تطبیق براندیشه فارابی و ابن سینا تأسیس مکتب فلسفی و نظام فلسفی هست. نظام فلسفی دوستان یک نظام منسجم سازواری هستش که اضلاع متعددی داره که با یک نقطه آغازی شروع میشه، از دل اون نقطه آغاز مبانی هستی شناسانه و انسان شناسانه و جهان شناسانه و غیره بیرون میاد و برون دادش در عرصه بحث‌های سیاسیشون و بحث‌های مختلفی که دارن خودش رو نشون میده و از این منظر به همین دلیل شما فیلسوفانی که درون یه مکتب هستن با همه اختلافی که دارن به اینا میگید مثلا اینا عقل‌گران، اینا تجربه‌گرا هستن. یه نظام فلسفی اینجا شکل میگیره. فیلسوفان مسلمان دست به تأسیس نظام فلسفی زدن و گفتیم که حداقل سه نظام فلسفی در فلسفه اسلامی
رقم خورده که اینها به معنای واقعی کلمه عناصر موجود در یه نظام فلسفی مثل اینکه یه افق جدیدی رو به واقعیت بگشاید. ابن سینا یه افق جدید باز کرد، دیدی افقی که از منظر تمایز وجود و ماهیت، از دل تمایز وجود و ماهیت تا واجب الوجود رفت، نظام عالم نظام واجب و ممکن هست به لحاظ متافیزیکی، چیزی که در ارسطو ما نداشته و مبتنی بر این در یه نسبت خیلی به یکی با متون دینی قرار گرفت. یه پروژه سازگاری دین و فلسفه البته ابن سیناشو برای شما گزارش ندارم که بر محور قوه حدس این کار رو انجام میده و عقل قدسی و خلاف فارابی که از مسیر عقل و خیال آمد ابن سینا طرحش طرح دیگه است. اما اون پروژه‌ای رو که خودش براش ایده‌ای رو که براش تحلیل متافیزیکی داره به عینه هم نشون میده. یعنی شما جای جای آثار او رو که میخونید، هر بحث فلسفی که داره مطرح میکنه میتونید عیناً نشون بدید که تأثیر کجای متن دینی روی او هست. من تو فارابی هم همین رو نشون دادم تو جلسه قبل از ظهر که جامعه توضیح میدادم مراتب عالم، نهادها، مراتب عالمش، مراتب حتی مدینه‌ش رو که میگفتیم نشون میدیم کجا الان اثر داره. خیلی جاش من نمیگفتم، یعنی میتونه میشه گفت ولی دیگه لازم نبود. این هم سطح دوم از نوآوری رقم خورده. سطح سوم از نوآوری که این دیگه خب یکی از اختصاصات هر کسی توان نداره، من در یه جایی مفصلا تحلیل کردم، رقم زدن امکان جدیدی برای تأسیس نظام‌های فلسفی هستش. این سطح بسیار بالاتری از نوآوری هست که همه فیلسوفان دارای نظام و مکتب فلسفی هم توان رقم زدنش رو ندارن. یعنی یه فیلسوفی یه افقی میگشاید که در گشایش این افق هم مسائل جدیدی طرح میکنه، نوآوری سطح اول، هم نظام فلسفی جدیدی رو تأسیس کرده که این نظام فلسفی دیگه اون نظام نیست، مبانیش فرق داره، رویکرداش متفاوت هستش، نقطه آغازش آرخش اصلا متفاوت شده. اما در این حال در این باز کردن افق جدید به هستی امکان نظام‌های فلسفی که حتی نظام فلسفی خودش نیستن اونا رو هم امکانش رو فراهم میکنه. ابن سینا در سنت فلسفه اسلامی، حالا بگیم فارابی و ابن سینا یه چنین جایگاهی دارن، به همین دلیل جایگاهشون به این دلیل اهمیتشی داره، اهمیت بیشتری از سهروردی و ملا صدرا و امثاله داره. ممکنه یه منظر دیگه ملا صدرا مهمتر باشه، یه منظر دیگه چه بسا دیگری مهمتر باشه، اما از این منظر در این سن، یعنی ایده جمع دین و فلسفه ایده ایست که این ایده ایست که یعنی یه مشکله و چالش ایست که توی نو افلاطونیا هست، استقرار متافیزیکیش رو کجا پیدا میکنه؟ در اندیشه فیلسوفان مسلمان، فارابی و مفصلترش ابن سینا، اینا این کار رو انجام دادن و الگوی جمع دین و فلسفه ایناست که تو نهضت ترجمه دوم وارد قرون وسطا میشه و میتونه خیلی از مشکلات اونا رو چی کنه؟ حل بکنه. اونا یه ایده. این سه سطح رو باید بهش توجه داشته باشیم. من دیگه بیش از اینم بهش نمیپردازم. فلسفه با ابن سینا و فارابی گفتیم به نقطه اوج خودش میرسه. گفتیم نزاع‌هایی در جهان اسلام برانگیخته میشه. در برانگیخته شدن این نزاع‌ها کسانی پروژه جمع دین و فلسفه رو محل خدشه قرار میدن. گفتیم چه کسانی؟ مثل غزالی از این شخصیت‌ها هست. غزالی و کسانی مثل ابن تیمیه و مخالفین فلسفه گفتن تو سنت شیعیش مثل مثلا مکتب نفی، اینا ایده‌شون اینه که این پروژه یه پروژه شکست خورده است و جمع و بعد فلسفه سیه خودش بره و دین هم سیه خودش بره و خلط دین و فلسفه یه امریست که ضرر میزنه. و ضرراش چیه؟ غزالی تو سه تا دسته میکنه اندیشمندان و فیلسوفان رو، میگه فیلسوفان سه دسته هستن. این سه دسته فیلسوفان برخیشون کسانی هستن که منکر مبدع هستن، زندیق هستن. منکر چی هستن؟ مبدع. برای عالم خدای قائل نیستن. افق کلامی دقت کنید، افق کلامی افق کفر و ایمانه. میگه اینا که کافر هستن، چون مبدع و منکر هستن، از شرایط ایمان، ایمان به مبدع هستش. دسته دوم میگه طبیعیون هستن. طبیعیون کسانی هستن که در حوزه طبیعت به پژوهش میپردازن و اینقدر جهان طبیعی برای اونها شگفت‌انگیزه، اینقدر پیچیدگی داره، اینقدر برای اونها از این جهت جذابه که اونها رو به نتیجه میرسونه اینا خود به خود و تصادفی نمیتونه پدید اومده باشه. پس قائل به مبدع هستن، اما با اینکه قائل به مبدع هستن میگن همینیه که هست، همین چند روزه هست و بعدش هم تمام میشه. یعنی منکر چی هستن؟ معاد هستن. اینها با اینکه عرضم به حضور شما منکر مبدا نیستن، به دلیل اینکه منکر معاد هستن اینها هم کافرن، اینها هم تکفیر میکنن. میگه دسته سوم از فیلسوفان الهیون هستن. الهیون کیا هستن؟ میگه همون پیروان ارسطو و افلاطون و توی جهان اسلام میگه که شیخین ابی علی و ابن سینا، اینا میگن ما الهی هستیم. پس میگیم شما یعنی چی؟ میگن هم ما قائل به مبدع هستیم، هم قائل به معاد هستیم. بعد میگه که اینا در اثبات مبدع و معاد اینقدر استدلال و تبیین و اینا ارائه میکنن در رد دسته اول و دسته دوم که من دیگه وقت خودم رو تو این کتاب تفاوت الفلاسفه برای رد این دو دسته نمیذارم، چون اینا به خوبی ردشون کردن، همتم زن رو این دسته و میخوام نشون بدم که این دسته هر چه گفتن از دو حال خارج نیست، یا حرف حساب یعنی حرف درسته، یا حرف حق زدن، یا حرف چی زدن؟ باطل زدن. میخوام اثبات کنم و این که مورد به مورد اینا رو وارد میشه. میگه هر حرف درستی تو هر علمی زدن، مثلا تو فلسفه شون، توی بحثای ریاضی شون، تو بحثای علم و نفسشون، تو بحثای علم سیاسی شون، تو بحثای اخلاقشون، تو بحثای طبیعیات و فیزیکشون، هر چی اگه حرف درسته مال اینا نیست، مال اینا نیست. حرف حساب هر جا حرف درست توی کتاب هست مال اینا نیست. من نشون میدم اگه اینا مثلا گفتم راستگویی خوبه، مال اینا نیست، اینا یکی دیگه گرفتن، از انبیا مثلا گرفتن، اینا مال اینا نیست. پس میمونه حرفای باطلی که زدن، حرفای باطلشون رو من احصا کردم، 20 مسئله است. از این 20 مسئله 17 تاش بدعت هست. 17 تاش بدعت یه اصطلاح با یه بار معنایی دینی، بدعت گذار کسی است که در روایات فاهمه غزالی اینا هست، در روایات حالا به معنی عالم دینی داره اینا رو میگه. بدعت یه اصطلاح، پس یه عنوان، یه اتهام سنگینه که بدعت گذار کسی است که جایگاهش کجاست؟ آتش هستش. کسی که بدعتی در دین قرار بده، فیلسوفانو داره به این معنی، این اهل نجات و اهل رستگاری نیستن. از 17 تا مسئله، از این 20 تا 3 تاش هم کفر صریح هست که اون 3 تا یکی در باب ازلی دانستن عالمه، چون کسی که ازلی بدونه عالم رو، خدا رو دیگه نمیتونه خالق بدونه، دروغ میگه خدا خالق عالمه. دوم در این که انکار کردند علم خدا به جزئیات رو. ارسطو چی میگفت؟ خدا چیه؟ خدا عقل محض. عقل محض عقل چی بود؟ عقل این کلی، یعنی به چیا فکر میکنه؟ به کلی. اونم چند فقط به کدوم کلی؟ اینقدر کلی وجود خودش داره فکر میکنه که به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه. بعد اینو میگه، بعد از ابن سینا هم برداشته رو میکنه. و سومی هم که میگه، میگه انکار معاده جسمانی. این سه تا آیا اینا درستن؟ نه، به نظر ما نه. تفسیری که میکنه، تحلیلی که من تو ازلی بودن عالم یه مقدار دیالوگی که با بعضی از دوستان برقرار کردم تو بحث اختیار و اینکه اینا دارن چی میگن یه مقدار روشن کردم، ولی اون دو تا رو چون مسئله اصلا طرح نکردم خیلی واردش دیگه الان نمیشم. اینو میگه. بعد غزالی
این غزالی اینا تو کتاب توافته این 20 مسئله رو میاد بررسی میکنه و خب این کتاب تمام میشه. بعد این غزالی در کتابی به نام عرضم به حضور شما توافت الفلاسفه که نقد میکنه فیلسوفانو، یک کتاب از افق کلامی نقد میکنه. در اواخر اون از افق کلامی بر میگرده کتابی به نام الجام العوام عن علم کلام مینویسه و کلام رو هم میگه کلام هم به درد کشف حقیقت نمیخوره. الجام به معنی لگام زدنه، یعنی مردمو مانع بشه بره از اینکه کلام کلام بخونه، این به درد نمیخوره، کشف هستی نمیکنه. خودش به چه سمتی میاد گزارش میده در باب خودش. توی اون گزارش، اون گزارش تو کتابی به نام المنقذ من الضلال، تو اون گزارش میگه من دچار بحران شکاکیت شدم و در این بحران شکاکیت دیدم همه چیز برای من مشکوکه، همه چیز مشکوکه. چند قدم رو میره همه چیز مشکوکه. بعد دیگه این شکی هم که پیدا کردم شک دستوری نبود، با خودم قرار نذارم شک بکنم، این شک چی بود؟ وجودی بود، اگزیستانسی بود، یعنی واقعا دچار شک شدم. به چنان شکاکیتی میفته که میگه من در نظامیه بغداد معتبرترین، یکی از معتبرترین جایگاه‌های علمی که اونجا تدریس داره، میگه من حدود 200-300 تا شاگرد داشتم با چقدر وضعیت و اعتبار اجتماعی خوب، اینا مجبور شدم همه اینا رو رها کنم به خاطر شکی که کردم. میگه تقریبا 2 ماه همین شکاکیتم شکل گرفته و خیلی اذیت شدم و اینها. میگه تو قدم اول در همه چیز شک کردم، همه چیز مشکوکه، اما خوب که دقت کردم دیدم 2 چیز مشکوک نیست، یکی عقلیات، یکی محسوسات. دیدم این دوتا خدا رو شد مشکوک نیستن، چون من در هر چیزی من شک میکنم حالا یه خدایی وجود داره یا نداره، ممکنه، ولی اینکه دیگه این آقا روبروی من نشسته و داره مثلا الان عقل منو گوش میکنه دیگه که شروعی که شک ندارم، یه نفری الان دستی که بالا کرد سوال میپرسه و من میبینم جوابش هم میدم، این که دیگه مشکوک نیست، الان گرمم، احساس گرما مثلا دارم. بعد تو قدم بعدی میگه دیدم محسوسات هم چی هم مشکوک هستن. دو تا برهان میاره در مشکوک بودن محسوسات، یکی برهان خطای حواسه، میگه چون متعدد شد که حس من، بینایی من اون جلو رو مثلا دید که مثلا آب اونجاست، رفتم سوی آب دیدم که چیه؟ سرابه، کلا سر من گذاشت. مثال خودش میگه من در آسمان خورشید رو نگاه میکنم به اندازه یه درهم میبینم، یه سکه میبینم. بعد محاسبات فیزیکی و نجومی به من میگن آقا این اصلا چندین برابر کره زمین هست، پس چشم من داره چی میبینه؟ اشتباه میبینه، چیزی که بزرگ است و داره کوچیک میبینه، پس این مشکوکه. و یه دونه برهان خواب رو میاره وسط، میگه حالا در فرضم اینا راست باشه از کجا معلوم با من؟ من تو بیداری الان من دارم تو کلاس درس میدم، شاید دارم خواب ببینم. پیش نیومده شما تو خواب یه خوابی میبینید، با رفیقتون رفتید مسافرت و فلان، یا خواب میفهمید شورتتون که پاره میشه همش الکی بود، یا خواب میبینید که تو کنکور قبول نشدی خواب میفهمید همش الکی بود، ولی اون لحظه‌ای که تو خواب بودی همه رو چه میدیدی؟ واقعی میدیدی، لذا کنشایی که میکردی واقعا کنش تو خوابتون میکردید، رنج میبردید از این خبر بدی که بهت دادن. وقتی که خواب بلند شید تازه میگی خدا رو شکر که همش خواب. این محسوسات مشکوک. بعد تو قدم بعدی میگه من یکم که پیش رفتم اینقدر این شکاکیت در من مستولی شد که دیدم عقلیاتم چیم؟ مشکوک هستم. در امور عقلیم عقلیات مثل چی؟ 2-4 مثلث 4 ضرب داره، نه اجتماع عقیزه محال، هر معلولی علت بخواد چیزایی مثل اینها. بعد میگه که چرا به اینها شک کردم؟ میگه همون برهان خواب دوباره اینجا اومده، از کجا معلوم که من خواب نباشم؟ شاید دارم خواب ببینم، بیدار که بشم معلوم میشه 2-5 5 یه فیلسوف بزرگ در حوزه ریاضی وقتی وارد تحلیل ریاضیات رو پیش میبره میگه من به اینجا کشیده شدم و همیشه این استراب با این استراب میخوابم و بلند میشم و اون استراب ترس اینه که من همیشه فکر میکنم 2-5 میشه 4
و میترسم که یک دفعه چشم باز کنم یه آدم فضایی جلوم سبز بشه و از من بپرسه ببخشید دو دوتا چند تا میشه، و من بهش بگم چهار تا، و اون میگه چرا اشتباه میگی، دو دوتا میشه پنج تا. بعد من بهش میگم نه آقا شما اشتباه میکنید، یا خانم اشتباه میکنید، دو دوتا چهار تا، میگه چرا من اشتباه میکنم، تو اشتباه میکنی. بعد بهش میگم آخه من درس خوندم، من ریاضیدان هستم، مطالعه کردم، اونم میگه تو آقا منم ریاضیدانم. بعد بهش میگم نه خب من توی دانشگاه معتبر درس خوندم، توی دانشگاه درتنی که درسم خوندم. میگه خب کدوم دانشگاه درس خوندی؟ میگه من تو دانشگاه من همکار مریم میرزاخانی اتفاقم بودم، دانشگاه استنفورد با هم ریاضی میخوندیم. میگه اتفاقا ما یه مریم میرزاخانی اونجا ما هم داریم، منم اونجا دانشگاه اسفندود مریخ درس میخونه، دو دوتا میشه پنج تا. هرچی من به اون میگم همونم میگه. من چه خاکی به سرم کنم، چجوری جواب اینو بدم؟ می‌دونید که این می‌برتش اینو برمی‌کشه یواشاش به بحث‌های فلسفه ریاضی که اعتبار امر دیگه. این دیگه زور ریاضیدان به این سوال، ریاضیدان همه محاسبات ریاضی رو می‌تونه حل کنه، ولی به این سوال دیگه نمی‌تونه که چرا حالا من میگم دو تا بشه پنج تا، چرا میگه چهار تا میشه. این یه بحث فلسفه ریاضی. حالا غزالی به هر حال اینو تو ادبیات تو ادبیات نوشته، اینو خواب باشه. از یه طرف دیگه یه اشکال دیگه هم مطرح می‌کنه، میگه من گفتم خب نه حالا خواب که نیدم، تو خوابم دو دوتا برای چهار تا شده، ولی نمیشه گفت خوابه. تا اومدم به عقلم اطمینان کنم و بگم که دو دوتا چهار تا میشه، یا مثلا کل بزرگتر از جزئه مثلث سزر داره، یک دفعه این قوه حسی من صداش در اومد، گفت یادت به من اطمینان داشتی، بعدن محاسبات عقلی و علمی و اینا اومد نشون داد که من اشتباه میکنم، تو چه اطمینانی داری که الان که به من به این عقلت یقین داری یه روزی معلوم نشه که این عقلت هم حالا تو الان نفهمیدی اشتباهاتشو، ولی احتمالش هست که دو روز دیگه بفهمی اشتباه میکنه، چجور میخوای بهش اطمینان کنی؟ پس عقلیاتم چیان؟ مشکوک هستن برای من. بعد تعریف میکنه شک و یقین رو، میگه میدونید شک و یقین چیه؟ تو اون تعریف شک روانشناختی و یقین روانشناختی رو میگه، میگه یقین اینه، یقین وقتی میتونه بگی من به یه چیزی یقین دارم که اگر به اون گزاره یقین داشتی، اگر یه پیغمبری بلند بشه مثل موسی بیاد به شما بگه آقا ببین من پیغمبر خدا، میگه خب هستی حالا چیکار کنم؟ میگه من میگم دو دوتا چهار تا نمیشه پنج تا میشه، اینقدر در یقین باشی که بگی نه آقا تو درست پیغمبری دمت گرم، ولی دیگه نمیشه دو دوتا چهار تا میشه، من نمیتونم قبول کنم. بعد میگه که آقا من معجزه میکنم، ببین من عصامو اژدها میکنم، عصاشو هم اژدها کنه، تعجب تو هم بر بیانگیزه، تو تعجب بکنی از کاری که کرده، بگی ببین خیلی کار عجیبی کردی، من خیلی شگفت زده شدم که عصاتو اژدها کردی، ولی دو دوتا چند تا میشه؟ در یه چنین سطحی از یقین باشی. میگه وقتی این اتفاق افتاد من در چی رفتم؟ سراسر چی شدم؟ شک شدم، حالا چیز مشکوک، هیچی برام نمونده. گفتم از یه جایی، یه نقطه آغاز شروع کنم، یه جاپایی پیدا کنم بر اساس اون یقینی رو سراغ بگیرم، بر اساس اون بقیه معرفت‌های یقینی رو پی بگیرم، دیدم چیزی وجود نداره که من جاپای من باشه، فرو رفتم در شک. چگونه از شک برون شدم؟ شک رو دیگه خودم نمیتونم برون بشم ازش، حتی شفا الله و انزال کل مرس. از این شک چگونه برون شدن؟ با شفای الهی، یعنی خداوند متعال خودش میگه نوری در قلب من انداخت، با اون نوری که در قلب من انداخت از شک چی شدم؟ برون شدم. نور و یغزفه الله فی قلب ناشا، این نور یقین رو در قلب من انداخت. یعنی امر یقین امری نیست که انسان خود بتونه بهش دست پیدا بکنه. دوباره برگردید ببین تو سنت کلامی هستیم، تو فضای الان میخواد داره به سمت عرفان بره، باز اون جهان کلاسیک که همه چی زمین همیشه بالعرضه در نسبت با آسمان، او اصله. ببین باز خدا من رو از شکاکیت بیرون آورد، بعد از دل این بر میگرده به سمت صوفیه یا تصوف یا همون عرفان و بیان میکنه که راه فقط اینه، اگر انسان میخواد به معرفت یقینی برسه خودشو باید در معرض انوار الهی قرار بده و به بهترین وجه
عارفان هستن که امکان در معرض خدا انوار الهی قرار گرفتن به ما دادن. این رو بعدا شما با شک دکارت چی کنید؟ مقایسه کنید. شک دکارت کی شفا میده؟ خودش شفا میده. به همین دلیل برونداد شک غزالی رو به خدا بردن، در حالی که شک دکارت از دلش سوبجکتیویته و عقل خودبنیاد بیرون میاد. اینا خیلی لوازم متفاوتی رقم میزنن. این نقدیست که غزالی در نسبت با پروژه ارزم به شما ابن سینا و فارابی اینا پیش میره. یه مسیری رو ابن رشد و ابن رشدیان میرن و اونا هم این پروژه رو قبول ندارن و اونا معتقدن که فلسفه نباید کلام بشه یا به سمت الهیات بره یا به سمت دین بره، هر دو حقن. به همین دلیل خود ابن رشد هم آثار کلامی داره، هم آثار دینی داره، هم آثار فلسفی داره، اما معتقد است اون افق فلسفی متفاوت از افق الوهی هستش و اینها نباید با هم خلط بشن. و به همین دلیل او چون خودش اوج عقلانیت رو ارسطو میبینه، میگه ما باید برگردیم به ارسطو. یعنی ابن رشد تو اون دوره تاریخی میفهمه که فلسفه اسلامی ها داره ابداع رقم میزنه. این فیلسوفان اینا ارسطو نیستن. گفتی بعضیا میگن آقا اینا همونا، خود ابن رشد میگه اینا اونا نیستن، اینا خروج از پروژه‌ای هستن که صاحب متافیزیک که ارسطو هست رقم زده. اینا دارن خروج علیه اون میکنن، این یه چیز دیگه از این اصلا، یا حالا هوای دیگه از این، یه نظام فلسفی دیگه است. ما باید برگردیم تا مواجهه با این تکفیرها و این اشکالات نشید. این هم کاریست که او انجام میده. اما در راستای ادامه دادن پروژه جمع دین و فلسفه ما به سهروردی میرسیم. سهروردی موقعی میاد که تمام این اشکالات رو داره میبینه، یعنی غزالی و ابن رشد و دیگرانی که این نقدها رو وارد کردن رو داره میبینه، توی یه چنین زمانی پدید میاد و جهان جهانیست که اونطوری که در مقدمه حکمت الاشراق اشاره میکنه درش اندیشه ورزی به انسداد رسیده. گفتیم که نوآوری پدید میاد موقعی که انسداد رو درک بکنیم. خودش اشاره میکنه که بدترین قرون و شر القرون ما طبیت فیه بساط الاجتهاد. اجتهاد یعنی جهد فکری، بحث فکری. اینا همه جهان به تکرار حرفا رسیده دیگه، میگن ما همه حرفا رو ابن سینا زده، همه نقدارم اینا کردن دیگه، چیزی نمونده ما بگیم. تو چنین فضای سهروردی میاد. سهروردی در گزارش خودش میگه من یه مشکلی داشتم، یه زمانی بود که کنتو کثیر الفکر و ریاضه، داشت در فکر و ریاضت بودم و کان یصعب علی مسئله العلم، مسئله من مسئله شناخت بود. فلسفه آمده بود چه کنه؟ شناخت بده از هستی، از واقعیت. حالا یه آدمی، یه فیلسوفی میگه آقا اینا با این که قرار شناخت بدن اما به من شناخت نمیدن، مسئله من الان شناخت و معرفته. میگه هرچی کتابا رو خوندم این ور اونور رفتم نتونستم این مشکلات رو حل کنم. در یک رؤیایی میگه که مواجه شدم با ارسطو، توی با ارسطو که مواجه شدم و اینا مشکل خودم رو با ارسطو مطرح کردم. البته اولش میگه این ابهت ارسطو منو گرفت و ارسطو متوجه این شد و یواش یواش فضا که آرام شد و من احساس آرامش کردم و زبانم که باز شد ازش سوال پرسیدم. فشکوت و الیه من مسئله العلم. بعد میگه ارسطو در جواب به من گفت فقال ارجع الی نفسک، به خود بازگرد. یعنی اگر میخوای به معرفت برسی، به شناخت برسی، فلسفه رو از کجا شروع کن؟ از خود شروع کن. این خود رو ارسطو به اون. بعد تو گفتگوهای میگه چگونه از خودم شروع کنم و یه استدلالایی و گفتگوهایی با ارسطو شکل میده و بعد یه سوالاتی از ارسطو میپرسه، من وارد اون نمیخوام بشم. سهروردی بر میگرده به خود و در بازگشت به خود، علم و آگاهی به خود رو میابه. یعنی میابه که اگه من بگم به خودم علم ندارم، در واقع خود اقرار به علم داشتن به خود هست. اون کسی که میگه من به خودم علم ندارم، یعنی هم خودشو میشناسه هم غیر خودشو، و میگه من به خودم علم ندارم. میگه من دیدم به خود آگاه هستم. به خود آگاه هستم رو تحلیل میکنه، میگه آگاهی و علم در یه تقسیم چه بسا حضوری چه بسا چی باشه؟ اصولی باشه. حضوری اونجایی هستش که خود متعلق شناسایی نزد شما باشه. موقعی که شما غمگینی، یاد غمگینی، صورتی از غمگینی نزد شما باشه، خود غمگینی نزد شماست، خود غمگینی. اما اگر مثلا یاد این بیفتید که دیروز دلتون شکست، الان یاد و مفهومی از اون دل شکستگی دیروز نزد شما هست، اینو اون رو بهش میگن علم حضوری، اینو بهش میگن علم اصولی. به همین دلیل علم حضوری اثر میذاره، علم اصولی اون اثر علم حضوری رو نداره. یعنی موقعی که شما درد دارید، یعنی درد نزدتون حاضره، درد میکشید، اما یاد درد چنین دردی رو شما یاد دندون دردتون بیفتید، درد دندون پیدا نمی کنید. میگه که من گفتم چه بسا علم من به خود علم حصولی باشه. یعنی وقتی من بگم به خودم علم دارم، یعنی صورت و مفهومی از خودم نزد من هست. بعد چند تا استدلال میاره، میگه این امکان نداره. یکیش اینه که من چه موقعی میتونم بگم که به صورت و مفهومی از خود علم دارم؟ که میتونم بگم این مفهوم منه، صورت منه، شکل منه، مثل منه، تصویر منه، که من قبلش اول من رو یافته باشم، بعد که من رو یافتم میگم این صورت منه. اما اگر من هیچ وقت خودم رو تا حالا نزد خودم نداشتم، نیافتم، چطور میگم این صورت منه؟ مثل یه عکسی که شما نمیشناسید، تحقیق میدید بر اصل، تو اول تشخیص نمیدید یه عکسی که گرفتم. اما اگر عکس برادرتون باشه، تا من بگیرم جلوی شما، شما سریع تحقیق بدید، بعد یه بار اصل رو دیده باشی تا بتونید عکس رو چی کنید؟ تحقیق. این مثل چیز دیگه، مثلا بعضی هستن میگن که آخ آخ دیشب خواب حضرت ابوالفضل رو دیدم، مثلا اگه بدونیم فلان اینا. خب مگه تو حضرت ابوالفضل تو دیدی که میگی آدمی که تو خواب دیدی حضرت ابوالفضل دیدی؟ بعضی ما میگن به همین دلیل خوابا حجیت شرعی نداره. بله ما میدانیم که معصوم با صورت واقعی خودش به خواب کسی میاد، ولی برای کسی که معصوم رو دیده باشه، یعنی اگه تو همسایه مثلا حضرت علی بودی، شب خواب حضرت علی رو دیدی، حتما حضرت علی رو دیدی. ولی من اینکه الان نمیدونم شکل حضرت علی چه شکلی بوده، هر کی تو خواب بیاد ممکنه حضرت علی باشه، ممکنه همسایه حضرت علی باشه، ممکنه اصلا همسایه هیچ کدومشون نباشه، یکی دیگه باشه، هر کدومش محتمله. میگه پس من حتی اگه بخوام بگم به خودم دارم فکر میکنم، مفهوم خودم، باید قبلش خودم رو یافته باشم که بگم این مفهوم خودمه، نه مفهوم غیر من. پس من به خودم علم چی دارم؟ حضوری دارم. اگر به خودم علم حضوری دارم، یعنی من نزد خود حاضرم. حضور نزد خود یعنی من از خودم پنهان نیستم، و قابل تعبیر اون غیبوبت ندارم، غیبت یا پنهانی، از خودم پنهان نیستم. مقابل پنهانی چیه؟ یعنی من برای خود چی دارم؟ ظهور دارم، آشکارگی دارم. من برای خود ظهور دارم. ظهور میدونید ملک تلقه چیه؟ تحلیل باز میکنه، اینا همه تحلیل فلسفیه، من گزارش دارم میدم. میگه ظهور ملک تلقه چیه؟ نوره. چرا؟ چون ما یه نور داریم یه ظلمت داریم. اگر این ظهور برای نور عارض شده باشه، یعنی ذاتی نور نباشه، مال خودش نباشه، یعنی نور در ذات خودش میشه چی؟ ظلمت. یه کسی باید نور به این نور، به این نوره ظهور رو بده تا مثلا بشه نور. یه چنین چیزی امکان نداره. چرا؟ چون مقابل نور ظلمته، ظلمت که نمیتونه به نور ظهور بده. پس ظهور مال کیه؟ ذاتی نوره. یعنی ذات نور روشناییه، ذات نور ظهور هستش، و هر چی که نور نیست چیه؟ ظلمت هست. این به لحاظ تبیینی که داره میکنه.
به همین دلیل یک دفعه متوجه این میشه که هر چیزی یا مثل من هست، من چی بودم؟ نور بودم، من مسیر رو که رفتیم من نور بودم، پس هر چیزی تو این عالم هست یا مثل منه، یعنی چیه؟ نوره، یا مثل من نیست، پس چیه؟ ظلمت. پس عالم و متافیزیک یا از نور تشکیل شده یا از ظلمت. عالم یا نوره یا ظلمت، یا نوره یا ظلمت. آقای سواله برد، اینا تحلیل مفهومیه؟ میگه اینا تحلیل مفهومی نیست. من از کجا شروع کردم؟ از خود، خودی که قابل انکار نبود. پس من حداقل یه مصداقی از واقعیت فراچنگ منه و اون مصداق چیه؟ خود. یعنی از جایی شناخت رو آغاز میکنه که من با متعلق شناسایی فاصله ندارم، نزد من خودم. بعد این مراتب رو ادامه میده، بعد میگه این حالا من این سم بیام، این اونایی که مثل من هستن، یعنی یا نفسن یا خودش بالاتر میره، میگه انوار، حالا تعبیر میکنه قاهره، بالاتر از همه اینا نور الانوار، همه اینا رو تعبیر میکنه. بعد میگه یه عالم ظلمت هم داریم که همین عالم ما هستش، همین عالم افلاک و عالم مادون قمر که عالم ظلمت هستش که بی‌بهره از نور هست. از عالم نور و عالم ظلمت شکل میگیره. این حرفی که سهروردی میزنه چند تا لازمه داره. یه لازمه شو در نسبت با ابن سینا و فارابی بگیم. متافیزیک الان در ابن سینا از چی تحلیل کرد؟ چی رو تحلیل کرد؟ مسیر جوهر اول و جوهر ثانی و این جوهر اول و ثانی رو شکافت و رسید به یه حسیه‌ای که اصلا نه جوهر اول نه جوهر ثانیه، پیش از جوهر اول و ثانی هست. وقتی اون رو شکافت دید او چیه؟ از خودش هیچی نداره، از خودش هیچی نداره، ولی میتونه چیزایی داشته باشه، یعنی ممکنه داشته باشه. پس شد ممکن الوجود، ولی ممکن الوجود وجود رو نداره، پس باید یک کسی بهش بده. اون کس هم اگه ممکن وجود باشه، در نهایت باید به یه واجب وجودی خلق بشه. پس همه عالم از واجب و ممکن تشکیل شده، از ارسطو فاصله گرفت. حالا سهروردی هیچی تو بحثش نه وجود دارید، نه ماهیت، نه نمیدونم امکان دارید، نه وجود دارید، هیچی اینا رو ندارید. نور و ظلمت، ببینید یه نظام جدید فلسفی تأسیس میشه. دوم، کان یسعب علی مسئله العلم. اونجا کجاست که فلسفه رو به انسداد رسونده بود که سهروردی مجبور شد یه نقطه آغازی رو جستجو بکنه؟ اون نقطه این بود که فلسفه از خود آغاز نمی کرد و متعلق شناسایی همیشه با انسان چی داشت؟ فاصله داشت. به عبارت دیگه فلسفه ابن سینا و فارابی و گذشتگانی که ایشون ازش داره میگه، میخواستن انسان رو چیکار کنن؟ انسان رو دارای مفاهیمی کنند که براشون هستی رو چی میکنه؟ تبیین میکنه و نشان میده. تعبیر عربی که میکردن اینا میگفتن سیرورتل، فلسفه این کار رو میکنه، سیرورتل انسانه عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. مگه اینو نخوندیم صبح؟ مگه نگفت فیلسوف کسی است که همه ی حقایق عالم و اصلا کمال انسانی که مرتبه عقل بالفعل و مستفاد برسیم؟ تو این مرتبه چه میشه؟ همه ی مفاهیم عالم فراچنگ من میاد که اون مفاهیم همه ی حقایق عالم رو نشون میده. پس همیشه یه فاصله ای وجود داره. عالم نزد فیلسوف نیست، شناخت عالم نزد فیلسوفه، مفاهیم عالم نزد فیلسوف هستش، این فاصله وجود داره. سهروردی به سمتی میره که این فاصله برداشته میشه، خود هستی نزد منه در اولین کشف خود، و همین ایده حضور متعلق شناسایی نزد من رو به همه عالم تسری میده. یعنی اگر از ابن سینا بپرسی من دستم رو به این فنجان که میگیرم داغه، میگه فکر نکنی داغی نزد تو هستا،
مفهوم و صورت یه اثری از داغی تو وجود تو میاد که تو داغی احساس میکنی، خود اون داغی نزد تو نیست. سهروردی علم به همه این موجودات رو حضوری میدونه، همه این علم به همه عوالم عالم رو حضوری میدونه، یعنی من نزد خود اونها همه اونها خودشون برای من ظهور پیدا میکنن و به من منکشف میشن. یه فلسفه کاملا متفاوت از آن چیزی که توی اونجا داره گفته میشه. اما اصل ایده یه جمع دین و فلسفه در جای خودش هست، با تمام اینا داره متون دینی رو تفسیر میکنه. رفرنساشو بذارید یه چند تا رفرنساشو براتون بگم که روشن بشه. اگر همه عالم یا نور یا ظلمت و من چه بودم؟ نور بودم، من نورم. اگر من نورم پس روی زمین چه؟ وگه اینجا نگفتیم عالم ظلمته، من اینجا چه کار میکنم؟ من چرا روی زمین را میرم؟ مگه من از نور نیستم؟ پس من الان باید کجا باشم؟ در عالم انوار باشم. اما در کجا؟ در عالم ظلمت. نظریه هبوط دینی مگه این نیست؟ هبوط کردم از عالم انوار به عالم ظلمت. قاعده فلسفی علیت از سنخیت و علت الانزما. شما تو این دوره که الان وارد شدید مثلا با این چهار نفر رفیقی، با اون دوتای دیگه اصلا یک احساس خاصی بهشون، چرا؟ چون یه نسبت هایی داری که این نسبت ها شما رو کنار هم چی میکنه؟ جمع میکنه، که این نسبت ها رو با اون شخص دیگه نداری. فیلسوفا به این میگن از سنخیتو، آدم مصانف خودش رو به خودش چی میکنه؟ جلب میکنه و جذب میکنه. تو این جلسه خوشت میاد میری، تو اون یکی جلسه خوشت نمیاد، تو این جمع دوستان حال میکنی. همین الان بهت بگم بیا بریم تو اون جلسه، میگم من اصلا با آدمای این جلسه حال نمیکنم، خوشم نمیاد. این سنخیته، علت الانزمام یعنی زمینه شدن موجود. میگه من از عالم نورم، پس من الان باید با چی آشنا باشم؟ چی منو جذب خودش باید بکنه؟ من با چی باید الان آشناتر باشم؟ با چی دلداری بیشتر داشته باشم؟ با نور، با عالم انوار. عالم انوار، عالم انوار کیا هستن؟ خدا، ملائکه، عالم آخرت، ایناست دیگه. عالم والا، عالم ماورا، معنویات. من باید با اینها نسبت و سنخیت داشته باشم. اما به خودم که رجوع میکنم میبینم که با چیا نسبت دارم، چی بیشتر حال منو خوش میکنه؟ خداییش الان به شما مثلا یه صدای دعای کومیل بیاد حالا تو بیشتر خوش میکنه، یا رفیق رو در یه موبایل آیفون به کادو بده او تو بیشتر حال تو خوش میکنه. میگه من میبینم صادقانه رو خودم که رجوع میکنم میبینم این حالمو بهتر میکنه. میبینید؟ میگه من از سنخ نورم، باید با سنخ نور دلدادگی بیشتر داشته باشم، ولی به امور ظلمانی دلدادگیم بیشتره. با یه ماشین مدل بالا بیشتر حال میکنم تا یه در یه جلسه قرآن مثلا بشینم. و در این حال میگن الانسانو من الانس دیگه، درسته؟ انسان از معانسته انس میگیره، انس، انس. من از عالم نورم پس باید با انوار انس و معانست داشته باشم، اونا برای من آرامش رقم بزنن، با اونا انس داشته باشم، ولی من با اونا منوس نیستم. اتفاقا با امور مربوط به عالم ظلمت دلداده اینجا هستم. پس من دوچار یه قربت غربی هستم. قربت غربی یعنی چی؟ اولا دوچار قربتم. چرا؟ چون وطن اصلی من، اونجایی که من از اون بودم عالم انوار، الان اونجا نیستم. جایی که وطن من هست نیستم، تو یه جای دیگه که وطن من نیست، عبود کردم به عالم ظلمت. پس اینجا من در قربتم. کسی که تو وطن خودش نیست غریبه. داستان انسان داستان غربته و این غربت غربی هم هست. این غرب غیر از غرب تمدنی است که اینجا گفته میشه. این غرب به معنای ساحتی از حوات هستی و متافیزیک که در اون نور غربت کرده، غروب کرده. چون ساحت طلوع نور شرقه، لذا عالم انوار میگه عالم شرق، عالم شرق. و حکمت مشرقیه رو آقا خیلی دوست نداره دستشون داره، حکمت مشرقیه رو همین حکمت میدونه، حکمتی که مربوط به حکمت عالم انبار هستش. اینجا شرق عالمه چون طلوعگاه نوره، روشنیگاه نوره، و آنجا که نور غروب میکنه عالم ظلمته.
پس من دوچار غربت غربی هستم. نظریه هوگوتو میگه حالا که من دوچار غربت غربی هستم، یک دفعه میاد تحلیل میکنه متون دین رو، میگه میگن پیامبر گفته حب الوطن من ایمان، میگه بعضی فکر میکنن حب الوطن یعنی مثلا ایران رو دوست داشته باشی، نمیدونم افغانستان رو دوست داشته باشی، عراق و آمریکا و هر کسی، میگه اینا که معنا نداره که آدم جغرافیا رو که معنا نداره دوست داشته باشه، این حب الوطن داره وطن متافیزیکی تو رو میگه، اونجایی که اصل وجود تو از اوه. حب الوطن یعنی حب خدا و اولیای الهی و اینا رو باید دوست داشته باشی. ببین یه تفسیره، من الان در مقامی نیستم درست و غلط اینا رو روشن کنم، گزارش دارم میدم و توصیف براتون میکنم. ببینید این یه درهم تنیدگی نسبت دین و فلسفه، چطور به خودت اجازه میدی با یه طرح متافیزیکی بدون دینی رو تفسیر کنی؟ اجازه بخوام به اینکه ایده جمع دین و فلسفه رو در جای خودش داره بحث کرده، حالا به راحتی آیه تفسیر. بعد میگه که یا آیت آن نفس المطمئنه ارجعی الى نفسه، ارجعی الى نفسه، میگه خوب دقت کن، نگفته اعتلا، اعتقا گفته اعتقا یعنی بیا بیا، سابقه حضور نمیخواد. الان این خانم اینجا نشسته هم که ببخشید یه رسید داشتید میارید، اما یه موقعی سوالتون رو پرسیدید، من یادم افتاد نصف سوالشون رو جواب ندادم، تا برم میرم میگم ببخشید میشه یه لحظه برگردید، ارجع گفته. پس ارجع خودش میگه الرجوع یدل علی سابقه الحضور، پس اگه میگه برگرد یعنی ما از عالم نور بودیم دچار هبوط شدیم، حالا به ما میگه برگرد. و این برگشتن چگونه ممکنه؟ میگه با ریاضت، با ریاضت. این حالا ریاضت اینجا عرفانه یا متافیزیکه دوستان؟ وسط نقل متافیزیکی، ولی جن کشته عبارات هم خیلی هم میره اینا رو میخونه، میخونه سهروردی گفته آقا اگه میخوای فلسفه بخونی و اینا 40 روز روزه بگیر، بعد اینقدر قرآن بخونی، نمیدونم گفت به دنیا نداشته باشی، بعد فکر کنیم بره توسعه اخلاقی عرفانی میکنه وسط متافیزیک اینا، اینا عین متافیزیک اوه، یعنی اینا فلسفهشه، چه بخواهیم چه نخواهیم چه خوشمون بیاد چه نخواهیم، این ایده سهروردیه. خب یه مسیری که سهروردی طی میکنه و وارد بحث بله فلسفه جدید خودش میگه که اینی که ما گفتیم احیای نه حکمت خسروانی، احیای حکمت یونانی پیش ارسطو و احیای همه آنچه هست که حقیقتی است که تمام اولیایی که در هر سنتی بودن گفتن، احیینا حکمت همون نوریه. بعد در ادامش میگه ولی کن بنگر که اونا اگه گفتن یه جمله گفتن و این همه رو ما گفتیم، اونا اگر گفتن متافیزیک برای این نداشتن و من متافیزیکشو گفتم. حالا اشاره تو دوره حکمت اشراقتون بعد اینا تفصیل داده بشه. خب این هم کاریست که سهروردی انجام میده. مسیر سهروردی با تأسیس حکمت اشراق، فلسفه تقریبا از سهروردی ما تقریبا قرن ششم هستیم، قرن ششم ما مواجه میشیم تو قرن تقریبا هفتم با خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردانش در مقابل ابن تیمیه و اتباعش. این قرن هفتم قرن عجیب غریبیه، به یه معنا چیه، قرن خیلی مهمی هستش. مسیری که با ابن سینا گشوده میشه، مواجه با نقد غزالی میشه، ازش جریان ابن تیمیه یهو سر در میاره که او حتی خود غزالی رو هم میذاره کنار. یعنی نقد وقتی رادیکال شد به همین مقدار، ببین اگه رادیکال شدی به همین مقداری که تو میخوای دیگه نمیشه جمعش کرد. بعد ابن تیمیه پروژش میشه که آقا این غزالی رفته سراغ این چهار تا مسئله داره با اینا بحث میکنه، منطق اینا رو قبول کرده، ما عقل اینا رو قبول کرده، میگه بعد این چهار تا رو هم درست کنید، مثلا علم خدا و جزئیات هم بگید. نه آقا، ما از اساس میخوایم منطق و عقل رو بزنیم، ریشه عقل و منطق باید بخوره. یه چنین این اینجا به اون میره. مسیری که از ابن سینا شروع میشه و خط سیرش رو تو با سهروردی با ابداع فلسفه جدید، اون ایده جمع دین و فلسفه ادامه‌شو پیدا میکنه، محصولی به نام خواجه نصیرالدین طوسی و علامه هلی میده. پروژه اینا چیه؟ پروژه اینها فلسفی کردن کلام هست. یعنی اینقدر رسوخ میکنه فلسفه و عقلانیت در کلام که با یه نهله جدیدی توی کلام ما مواجه میشیم. همین رو تو پرانتز بگم، ما دیگه بحث از جریان ابن سینا توی سنت غربی دیگه نمی، اونو گذشته، داره اسلامی شد روایت میکنه. در دوره خواجه ما دوچار حمله مغول میشیم. حمله مغول دوستان توجه دارن سومین آشفتگی تمدنی هستش که برای ما رقم میخوره. این ما به معنای مایی که ایرانی هستیم که حالا یه مسیری رو طی کردیم، الان در دوره خواجه‌ای هستیم که ایران مسلمان شدیم، و نه اینکه یعنی یه ایرانی هستیم که مسلمانیم، اصلا ایران دیگه هویت اسلامی داره و اصلا جدایی ناپذیری در به لحاظ تمدنی رخ داده. خب اولیش که هخامنشی ها هستن با حمله اسکندر، و دومیش ساسانی ها با حمله اعراب، سومیش با مغوله. و بدانید حمله مغول فقط در سطح کتاب سوزی نیست، اگر این بود خواجه نصیرها و علامه هلی ها باید شمشیر دست میگرفتن میرفتن جنگ میکردن، در حالی که اینا دارن چیکار میکنن؟ دارن کتاب مینویسن و کتاب خونه ها تاسیس میکنن و کار فرهنگی میکنن، کار علمی میکنن، محصولم میده. شما به یکی دو نسل مغول که میرسید اینا چی میشن؟ مسلمون میشن، مسلمون میشن. حالا نه چه مسلمونی، الجایتو رو دیدید دیگه، این شیعه امیرالمومنین میشه، صبح بلند میشه میگه، خب یه سری مامورا رو میفرسته میگه برید نجف جنازه مبارک علی ابن ابی طالب رو بیارید اینجا، ما میخوایم هر روز زیارت امیرالمومنین رو در ثواب زیارت. یعنی اینقدر داغ شده که میخواد زیارت کنه، میگه من که نمیتونم برم اونجا، حضرت رو باید بیاریم. بعد اینا میگن آقا این کارو نمیخواد بکنه. از همینجا حالا سرده ما گفتیم تو مسلمان بشه، نه دیگه اینقدر. این واقعا اتفاق میفته. اینا مسیر تقریبا یه دو قرنی ما دوچار فترت اندیشه ورزی میشیم، یعنی در یه رکودی اندیشه ورزی رقم میخوره. فلسفه‌ای شکل میگیره در شیراز، مدرسه‌ای که اسمش مدرسه شیرازه، اندیشمندانی در اونجا هستن که همشون تقریبا سنی هستن، یعنی مکتب فلسفی اهل سنته، مثل عقیجی و تختازانی و نمیدونم دشتکی و دربانی و اینها، و اینجا تولید دانش انباشته در سطح عقلی صورت میگیره، اما همه متأثر از جریانی هم که خواجه، یعنی همه زیل کتاب تجرید و اعتقادی که خواجه رقم زده نظریه پردازی میکنن. این همونه که من به شما گفتم که اگر شما چراغ عقل رو دارید روشن نگه میدارید، دارید به زندگی و بشریت خدمت میکنید و کاری مهمتر از این ما ندارید. و اون کسانی که این ایده بهتر، یعنی اهل سنتی که حالا در اوج، یعنی اگه شما کارهای اینا رو ببینید، خیلیش هنوز احیا نشده متاسفانه، در اوج دقت و نظریه پردازی عقلانی و بحث‌های عقلانی هستن. اما مسیری که با ابن تیمیه آغاز میشه طبیعتا میانجامه به سپاه صحابه و به داعش و به وهابیت و امثال اینا، اونم اون مسیر رو طی میکنه. ما از مدرسه شیراز فلسفه ادامه پیدا میکنه، میاد وارد اصفهان میشه، اصفهان فیلسوفان بزرگی مثل میرداماد و بعد بزرگترین فیلسوف که ملا صدرا. این دوره تاریخی رو من دو سه تا نکته در موردش بگم. تقریبا در قرن 17 میلادی تأسیس مدرسه فلسفی اصفهان که سردسته اینا، بزرگ همه اینا و مؤثرترینش الا زمان ناهازا ملا صدرا با تأسیس حکمت متعالیه است. در چه زمانی تأسیس میشه؟ در نقطه ای که غرب مسیر معکوسی رو آغاز میکنه، یعنی غرب از مسیری که ما با ابن سینا آغاز کردیم و غرب با تأثیر از ابن سینا آغاز کرد و دین و فلسفه رو گفت آقا اینا رو با هم باید جمع کنیم، یه جهان دینی، یه حیات طیبه رقم بزنیم، ما باید آخرت اندیش باشیم، ما باید دغدغه قرب الله داشته باشیم، وقتی میخوایم بگیم این جامعه موفقه باید ببینیم چند نفر تو منزل توبن، باید ببینیم چند نفر تو منزل مثلا صبرن، چند نفر الان در ساحت رضا هستن، باید اینا این آدم ها رو بسنجیم. الگوهای پیشرفت ایناست.
بعد دارید چند نفر الان در مرتبه عقل بالملکه هستن، چند نفر در مرتبه عقل بالفعل هستن، چند نفر در مرتبه عقل مستفاد هستن. و اینا باید این مسیری که آغاز میشه یک دفعه قبل در قرن 17 برمیگرده یک دفعه یه دونه انگار قلم سفیدی هست رو هره که پاک میکنن ها غلطی را میکشن روی این قرون وسطا. بعد برمیگردن بدونن، برمیگردن به خرد یونانی تا بتونن ها خرد انسانی رو بهش محوریت بدن، اومانیزم خرد انسانی و این رو محوریت بهش بدن، و برای اینکه این محوریت رو پیدا بکنن باید خودشون رو در آینه سرمایه‌ای که یونان براشون رقم زده ببینن. بذا قرن وسطا یه پرشی ازش اتفاق میفته، برمیگردن به یونان. در سنت اسلامی دقیقا مسیری که از کندی و فارابی و ابن سینا شروع میشه تو همین قرن 17 که من تا سهروردیشو باهاتون اومدم و یه مقدار خواجه نصیر و اینا، در ملا صدرا به تمامیت خودش میرسه. یعنی نه دین و فلسفه جمع میشه، کلام و فیلسوف که با هم دعوا داشتن نظامی کردن در ملا صدرا با هم جمع میشه. عارف و فیلسوف رو دیدید، یکی از مخالفان گفتن ابن سینا عارفه، عرفان هم اینجا جمع میشه، جمع عرفان و کلام و فلسفه و دین میشه، همه چیز رو جمع میکنه، اینجا جمع میشه و حکمت متعالیه تأسیس میشه. البته بدانید حکمت متعالیه در اون آغازی که طرح میشه محل توجه قرار نمیگیره، اندیشه اصلا جریانش این گونه است، مسیریه که میره ها قرآن میفهم فهم از زبدو فهم و جفا، اگر بنیاد نداشته باشه نهایتاً چی میشه؟ پس زده میشه، کف میاره. اما اگر واقعا از حقیقتی برخوردار باشه، دو قصی در کوه نهفته باشه، واقعا اثرگذار است. حدود 70-80 سال، 100 سال تقریبا مقفول هستش، بعد با شخصیت‌های مثل آقا محمد بیدرآبادی و خصوصا ملا علی نوری اینا محوریت پیدا میکنه و جدی میشه. اتباع ملا صدرا و فیلسوفان حکمت صدرایی این فلسفه رو ادامه میدن. کجا ادامه میدن؟ در اواخر مدرسه اصفهان فتحعلی شاه قاجار نامه ای رو می نویسه به ملا علی نوری دوره قاجاریه. فتحعلی شاه میگه که ما اینجا یه مدرسه ای رو تأسیس کردیم و این مدرسه فضا خیلی آماده است و شما پایتخته و بیاید اینجا درس بدید. ملا علی نوری میگه من شاگردای زیادی دارم، اگه بیام، حالا خودش مثال میزنه میگه من نخ تسبیحم که اگه بیام این کلاس درس و بحث و اینا همه از هم میپاشه، یکی از شاگردامو میفرستم. ملا عبدالله زنوزی رو میفرسته تهران، مدرسه فلسفی تهران تأسیس میشه تا الان که من با شما دارم صحبت میکنم که تقریبا داره نفسای آخرشو میزنه. مدرسه فلسفی اسلامی دارم میگم، یعنی فلسفه اینجا خیلی برو نداره، ولی فلسفی اسلامی تو مدرسه تهران تقریبا داره نفسای آخرشو میزنه. این اتفاق که میفته ایشون میاد اینجا کرسی درس تشکیل میده و اینا، تقریبا همزمان آقای سبزواری تو سبزوار اینا هم یواشاک اونجا شکل میگیره، ولی مدرسه شکل نمیگیره، با فوت آقای سبزواری از هم میپاشه. پسر ایشون داره به نام آقا علی مدرس زنوزی تو این مدرسه سپهسالار و اینها درس میده. ایشون شخصیت یک کتاز حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی یعنی ملا صدرای زمان ایشونه، شاهدی داره، یکی از شاهزاده‌های قاجاری هست.
بفرمایید. سلام علیکم. خواهش بکنم شما معرفی میکنید خودتونو؟ من استاد نگرفتم، ببخشید. اصخایی میکنم بنداشت. من استاد نگرفتم.
خب اگرم گرفتم باید به من مثلا بگم، نه ممکنه برای دیگری گرفتن باید به من بگم، من الان مثلا به ایشون الان چی بگم، بگم الان من چیکار بکنم، از کجا میتونم مطمئن باشم؟ راست میگید ممکنه اینجا، ولی اینجا اسنپی نیست. من خود 6-7 سال اینجا میام اسنپ تا حالا ندیدم.
همیشه خودشون ماشینای مربوط به خودشونو دارن. فکر می‌کنم چطوری باشه.
شاهزاده به نام بدیع‌الملک از شاگردان ایشون هم آشنا شده با این فلسفه مدرن. حالا الان ببینید گفتیم تو قرن 17 آمده، ولی الان اومدیم جلوتر. اومدیم جلوتر یکی دو قرن اومدیم جلو. یه سوالاتی مطرح میکنه، اسم فیلسوفان بزرگ مدرن رو میاره و سوالاتی رو از این آقای مدرس زنوزی در باب اونا میپرسه. مثلا میگه آقا توی قرن یه فیلسوفایی هست اسمش مثلا کانته، یه کسی هست به نام دکارته، یه کسی هست به نام لایبنیتز، یه چنین حرفایی میزنن. نظر شما این شما اینجا برای فلسفه اسلامی یعنی حکمت متعالیه چیه در رو؟ ایشون در نسبت با این یه مواجهه سطحی برقرار میکنه، یعنی یه دو سه تا جواب میده و تو بعضیش هم میگه این حرفا که حرفای قدیمیه که اینا که مثلا متکلمان رو و اندیشمندان میان قدیمی حرفا رو زدن و اینا که خیلی چیزی نیست. و این مواجهه سطحی میدونید برای ما خیلی چیز فهمون میشه، خیلی گران فهمون میشه. تو همین بدایع الحکم میتونید اونجا این رو ببینید. یعنی چی؟ یعنی ما تو عرصه تکنیک در جنگی که با روس‌ها داریم، ملت شهادت طلبی که تا قبل از این شجاعت اونها و نفسی اونها از هم کشته شدن همیشه اونها رو پیروز کرده، یک دفعه این رشادت و شجاعت به سمت دشمن میره و دشمن با سلاح توپ اینها رو میزنه و چی میکنه؟ تا رو مار میکنه و جنگ مغلوبه میشه. ما اولین مواجهه‌مون با تکنیک غرب اینجا رو میده و اندیشمند ما از خود نمیپرسه که خب آقا این چه اندیشه، این همون اندیشه قدیمه، چرا این اندیشه داره از توش ماشین در میاد، از توش داره یاد میدونم توپ در میاد، این مظاهر تمدنیه و تکنیکی که داره رقم میخوره، اینا احتمالا یه پیشینه فکری داره، یه عقبه های فکری داره. این اولین مواجه های ما تو سطح تکنیک جنگ هایی که با روسیه داریم و تو سطح فلسفی اینجا رقم میخوره و این عقب میفته. و حالا تا مشروطه میاد که داستان مشروطه هم همین داستان مواجهه جدی ما با برونداده های چی هستش؟ چون نگاه پادشاهی که نه مشروطه نه عدالت خانه داره، نه به قانونی پایبنده، حرف او خودش قانون هستش. حالا یه کسایی بلند شدن میگن آقا نمیشه، ما قانون میخواییم، ما عدالت خانه میخواییم، ما تفکیک قوا میخواییم. یه چنین اتفاقی میفته. این چالش تمدنی چهارمی است که برای ما رقم میخوره و ما هنوز در این چالش تمدنی چی هستیم؟ استقرار داریم و در برای فهمش، برای فائق شدن بر او باید چیکار کنیم؟ هنوز تلاش انجام بدیم. این گزارش ما از وضعیت ما. البته به لحاظ تاریخی این فلسفه بعداً توی قم استقرار پیدا میکنه، الان حکمت متعالیه محوریتش در قم هستش و اساتیدی که در قم هستن، اما به هر حال این چالشی که از تقریباً قرن 17 میلادی پدید آمده هنوز ما برامون چی هستش؟ پرچالش باقی مانده و باید بهش فکر کنیم، از جمله شما هم قرار بهش فکر کنیم. اینم اون طرحی که من می‌خواستم یه گزارش کلی بدم ولی فکر کنم خیلی هم طولانی شد. خب چی؟ نه حالا بذارید من چند تا چیز می‌خوام بخونم، حالا تو جلسه آخره بمونید اشکالی نداره، یه 10 دقیقه رو به دیگه بمونید اشکال نداره. آه کلاس دارین؟ کلاس دارین؟ جدی؟ ساعت چند می‌خواید برید؟ ساعت 5 سه دقیقه وقت داریم. سه دقیقه پیش باید می رفتیم. خب پس بذارید من جمع بندی کنم. نه من باهم می‌سوانایی که هیچی نگفته. من دیدم من دیگه زمان که نداره، این ساعت هم که دست من خراب شده خدایا. خدا ساعت الان اینجا 12:05 دوستان، ما به فلسفه اسلامی چرا باید برگردیم؟ و فلسفه اسلامی در زندگی ما چه جایگاهی داره؟ دو رجوع شما به فلسفه اسلامی میتونید داشته باشید. یک،
به این معنا که برگردید ببینید فیلسوفان اسلامی چه نظریاتی دادن و چه حرفایی زدن. اگر به این معنا میخواهید برگردید، این یه برگشته، ممکنه مورد علاقه شما باشه، اما این سوال برای شما جدی میشه. خب حالا اونها این نظراتی دادن، به من چه ربطی داره؟ من برگشتم. اما ما الان در متن یه چالشی هستیم که 3-4 قرن آغاز شدیم و مسئله زندگی من همین چالشی است که دارم. من با این مسئله اگر برگردم به فلسفه اسلامی و به سنت و ببینم که چه کسی بودم، از کجا آمدم که دوچار این چالش شدم، من چه کسی بودم که دوچار این چالش شدم و در متن این چالش استقرار پیدا کردم، او وقت برای شناخت خودی که به این وضعیت رسیده، سنت برای شما چی میشه؟ جدی میشه، چون اصلا شناخت خودت متفرع بر او میشه. یک و دو و آخرین نکته، با این بازگشت شما فقط مسائل فیلسوفان و نظرات فیلسوفان رو بر نمیگردید که خونده باشید، بلکه من بر میگردم هم خودم رو بشناسم، هم ببینم حرفای اونا برای فائق آمدن و این چالش برای من کمکی میکنه، ارمغانی داره، سرمایهی میتونه رقم بزنه یا نه، یا کجاهاش میتونه به عنوان سرمایه برای من کمک بکنه. این ایده خیلی محدود مطرح شد، متاسفانه دیگه نرسیدیم به هر دلیل. خیلی عذرخواهی، خسته نباشید.